السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. خدا رو شاکر هستیم که باز منت گذاشت و توفیق داد که گرد هم جمع بشیم و پیرامون معارف اهل بیت عصمت و طهارت با هم صحبت کنیم. بحث کلی ما پیرامون معرفت علم امام بود که گفتیم یکی از مهمترین مباحث معرفتی موضوع اهل بیت عصمت و طهارت و ولایت اهل بیت است. در این که روایات چه موضوعاتی رو به عنوان منشأ های ظهور علم برای اهل بیت عصمت و طهارت معرفی کردند، شروع کردیم روایات رو یکی یکی بررسی کردن. دیگه از بحث ارث و تعلیم و اینها شروع کردیم که مباحث ابتدایی بود، رسیدیم به اون ابزارها، اون وسائلی که ممکنه کسی بگه که منشأ علم امام این هاست. در بین اونها رسیدیم به کتبی که در دست حضرات اهل بیت عصمت و طهارت هست، که عرض شد که بهترین و به اصطلاح والا مقام ترین کتابی که در درس اهل بیت هست، بلکه کتابی که اصلا در عالم وجود داره، کتاب قرآن شریف هست، که یکی از کتبی است که نسخه اول اون و واقعی و اصل اون در دست اهل بیت هست. خودشون جمعش کردن، علم به قرائت اون رو خودشون دارن، تفسیرش رو خودشون فقط میدونن و تأویل اون رو هم فقط خودشون میدونن. این موضوع که در روایت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در قرآن شریف هم مورد عنایت قرار گرفته بود، منتها نه به اون صورتی که مستقیم باشه. گفتیم قرآن تبیان و کل شیء هست، ولی نه برای ماها، برای اهلش که خود اهل بیت عصمت و طهارت هستن. قرآن همه چیز درش بیان شده، ولی من که نمیفهمم که اون کسی که مورد خطاب قرآن هست این رو متوجه میشه. همین موضوع بحث علم به تفسیر قرآن و تأویل قرآن، اینها یک بار در موضوع راسخون فی العلم اشارتاً ما بحث کردیم. امروز اصلا میخواییم بحث بکنیم که ببینید قرآن خودش به وضوح بیان میکنه که من برای شماها بیان شده نیستم، شما همین ظاهر من رو هم در بعضی جاها دچار توهم میشید اگر بخواید بخونه، البته در آیات متشابهاتش. و افرادی هستند که در خود قرآن اونها معرفی شدن و اونها تنها کسانی هستند که متولی تفسیر و تأویل قرآن هستند، و این در خود قرآن بیان شده، نیازی نیست که در جای دیگری کسی بیانش بکنه. فقط میمونه این که ما بتونیم این رو استخراجش بکنیم، نحوه استخراج اون هم در دست مفسرین واقعی قرآن هست که برای ما بیان میکنن. خب ما در اینجا دو سه تا سوال رو مطرح کنیم، انشالله بتونیم جواب اونها رو در طی بحث داشته باشیم. اولین بحث اینه که یک نمونه ای از آیات قرآن که موضوع علوم قرآنی رو در دست اهل بیت عصمت و طهارت اثبات میکنه که هست رو بیان بکنیم. یکی این که چرا به امامت در قرآن شریف نبأ عظیم گفته شده؟ نبأ عظیم یعنی اون خبر بزرگ. در قرآن به معنی ولایت، به معنی امامته. حالا بعضی جاها گفتن امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ذیل آیه که سوره نبأ ببینید به این معناست. و نکته آخر که در جنبندی انشاءالله امروز دیگه بحث خواهیم کرد این که عقیده صحیح در رابطه با ارتباط بین کتب آسمانی و به ویژه قرآن شریف با اهل بیت عصمت و طهارت. اگر ما چی در ذهنمون باشه و در قلبمون باشد نسبت به این موضوع، عقیده صحیح هست از نظر این روایاتی که در دست داریم. خب اگر بخوایم موضوعی رو که بحث کردم بسیار عرض کردم مورد عنایت بیشتری قرار بدید، کتاب بصائر رو در جزء چهارم باب یازدهم، اگر که از این کتاب‌ها یک جلدی داشته باشید، صفحه 489 میشه. روایات این باب رو بنده به سه دسته تقسیم کردم. اگر عنایت بفرمایید به این روشی که عرض میکنم یه مقداری موضوع زودتر به دستمون میرسه، راحتتر به دستمون میرسه. گروه اول یا دسته اول از روایات این باب اونهایی هستن که اثبات میکنن همین مطلبی رو که عرض کردیم و مدعای ما رو، منتها به صورت اجمالی خیلی خلاصه بیانش میکنن. صفحه 489 اولین حدیثی که در این باب میخونیم همون حدیث شماره 1 رو ببینید، خیلی بسیار روشن و مفید. میفرمان که این روایت از بریده ابن معاویه هست که نقل میکنه از جناب ابی جعفر حضرت امام باقر علیه السلام، میگه عرض کردم خدمت ایشون که قلت له قول الله بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. من این آیه رو یکم اولش توضیح میدم چون این مکرر دیگه در تمام روایاتمون اومده. اصلا موضوع این باب همین آیه است. این آیه رو میخوایم بحث بکنیم. خوب دقت کنیم. در قرآن شریف وقتی میخواد قرآن رو معرفی بکنه میگه آقا اینها یه آیات بیناتن. اینها آیات روشن الهی هن. خیلی روشن هن. اما نگاه بعدش دودی یه قید داره. فی صدور الذین اوتوا العلم، در سینه های اون کسانی که بهشون علم داده شده، نه همه. پس ما باید اگر که بخوایم بدونیم که این قرآن شامل همه احوال هست، میگیم شامل همه مسائل هست، اما همه بلد نیستن. اون الذین اوتوا العلم بلدن، درست شد؟ اون اوتوا العلم رو باید الان بفهمیم کیان. اگر تعبیل آیه رو قشنگ متوجه بشیم مشخص میشه که این قرآن بینات، بله، ولی که برای فقط اون افراد، اونا باید برای ما بیانش بکنن به زبان ساده تا ما متوجه بشیم. فلذا به اونها ما میگیم مفسر قرآن. هر کی قرآن الان معرفی کرد همون میشه مفسر قرآن. ما بقیه هر کسی بدون کمک اونا بخواد از خودش حرف بزنه میشه تفسیر به رأی، میشه حرام، حرف بی خود. هر کی باشه، فیلسوف باشه بدون مراجعه به روایات حرف بزنه، عارف باشه بدون مراجعه به روایات حرف بزنه، یعنی خطکشش اونجا نباشه، اون مفسره نباشه. آقا لغوی باشه میخواد بدون مراجعه به اونجا صحبت بکنه. حالا دوستان طلبمون بعدا انشالله اینا رو گوش میدن متوجه عرض بنده میشن. شما کتاب مغنی رو بردارید ببینید باب اول رو، این همه حروف رو در قرآن برداشتن، هی گفتن این کلمه مثلا ما فرضاً بگیر 28 نوع اسم مثلا نوع داره مختلف، برای اثبات بعضی از اونها مراجعه کردن به آیات قرآنی. بعد نگاه میکنیم هیچ روایتی این ما رو در این آیه به این معنا نگرفته، مای توقیتیه فلان اینا. حضرات معصومین گفتن الذی، یعنی ما موصول است، ایشون میگه ما توقیتیه، یعنی حرف بی خودی داره میزنه، داره تفسیر قرآن بی خود میکنه. ببینید در هر علمی که شما بخواید وارد بشید به قرآن، میبایستی روایاتو بگذارید جلوتون، حرفتون معارضه با روایات نباید باشه، به یک صورتی باید مورد تأیید روایات باشه و الا حرف بی خودی میشه، یه مقداری سخت کار کرد. خب حدیث شماره 1، این روایت از امام باقر علیه السلام هست. راوی میگه خدمتشون این آیه رو عرض کردم، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. این تفسیرش چی میشه؟ تعویلش چیه؟ منظور از این اوتوا العلم کیان؟ حضرت فرمودن ایانا انا. خوب دقت کنید، ایانا انا، ایانا یعنی ما را، عنا یعنی این که مقصود قرار دادن، خداوند ما رو مقصودش بوده و اینطوری فرموده. حالا ما چرا میگیم انحصار در اهل بیت داره؟ به دلیل تقدیم ایانا بر انا، مثل ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط و فقط تو را میپرستیم. اگر میگفتیم که نعبد و که، ممکن یکی دیگر هم میپرستیم، درست شد؟ ولی وقتی میگیم ایاک نعبد و فقط و فقط تو را میپرستیم، اینجا هم حضرت میفرماد فقط و فقط ما را قصد کرد خداوند. این حدیث یک. از این نوع حدیث بسیارن، یعنی در این باب. حدیث شماره 4 رو هم ببینید، همینطور به اجمال این بحث رو داره. این روایت از امام صادق علیه السلام هست، فی قول الله تبارک و تعالی، همین آیه قالو نحنو، حضرت فرمودن که ما رو قصد کردن، یعنی اوتول علم کیا هستن؟ ما اهل بیتیم. حدیث بعد حدیث شماره 5 ببینید، همون آیه رو دوباره آورده. حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن که هیل ائمتو خاصه، این اوتول علم فقط ائمه اطهار، ببینید به تعابیر مختلف، ولی فقط و فقط یه بار ایانا رو میذاره اول، یه بار کلمه خاصه رو به کار میبره، فقط و فقط ائمه، کسی دیگری در اینجا شریک نیست. مفسر شیعه اون کسی است که از اهل بیت چیزی رو برای ما نقل بکنه، فقط ببینید ایانا انا، اینجا میفرماد هیل ائمتو خاصه. حدیث بعدم میخواد ببینید، حدیث شماره 7 رو ببینید، اینجا یه نکته ای داره، دقت بفرمایید. ابتدای حدیث میفرماد سأله الهیتی، خب این اسم یه نفره، تو بعض از نسخ دیگه داره که حیسی با سین، به اصطلاح سأل قال الحیسی، اینجوری داره، یا سأله الحیسی ان قول الله عز وجل، همین آیه سوال کرد که این تفسیرش چی میشه. حضرت فرمودن نحنو هم، ما همون کسان اوتول علم هستیم. حدیث دیگه شماره 8 هم ببینید زیلش، سأل تو محمد ابن فوزیل میگه من سوال کردم حضرت همین آیه رو، حضرت فرمودن همول ائمه، این اوتول علم خود ائمه اطهار علیهم السلام هستن. برید جلو حدیث شماره 10 رو ببینید، دوباره ببینید همین آیه رو میفرماد، دوباره میفرماد ایانا انا، این تعبیر همون به اصطلاح حدیث شماره 1. حدیث شماره 12 رو ببینید، از امام رضا علیه السلام هست، راجع به همین آیه ازشون سوال شد، حضرت فرمودن همول ائمتو خاصه، هیچ کسی دیگه شریک در این مسئله نیست. این روایت هایی میگم که قشنگ براتون جا بیفته، هیچ کسی شریک نیست، فقط ائمه. حدیث شماره 15 رو هم ببینید، سأل تو ابا عبدالله عن قول الله، سوال کردم از حضرت ابی عبدالله علیه السلام، یعنی امام صادق، راجع به همین آیه. خب این الذین اوتوا العلم کیان؟ حضرت فرمودن هم الائمه خاصه، دوباره روایت دیگه. حدیث شماره 16 رو هم ببینید که آخرین حدیث این بحث است، قلت لابی عبدالله، میگه من سوال کردم راوی راجع به همین آیه، حضرت فرمودن نحنو، قال نحنو و ایانا انا، ما هستیم و فقط و فقط ما را خداوند قصد کرده، نه هیچ کسی دیگر. این قسمت احادیثی که به صورت اجمالی بیان کرده بودن. بعض از احادیث همین باب هستن که گروه دوم، قسمت دوم احادیث هستن، اینها به صورت سوالی همین مطلب رو مطرح کردن. یعنی مثل دیدید به یک کسی میگیم که این منظور چیه، میگه مگه منظور کی میتونه باشه؟ یعنی چی؟ کی میتونه باشه؟ تو که با ما اهل بیت مانوسی، قرآن میگه این فقط در صدور کسانی است که صاحب علمن، این کی میتونه باشه به نظرت؟ خودت بگو. حالا ببینید این دسته از روایات هم چند تا هستن. حدیث شماره 2 رو ببینید، از اول همین باب دوباره شروع کنیم. این کلمه تلا اشتباه است، این تلا بوده، الفش افتاده. خب از امام باقر علیه السلام است، ان ابی جعفر تلا هذه الآیه، یعنی تلاوت کردن، قرائت کردن حضرت همین آیه شریفه رو، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. میگه من عرض کردم که انتم هم، آیا شما همون اوتوالعلم هستید؟ حضرت فرمودن من اصا ان یکونو، بگید ببینم شما امیدتون اینه که کی مثلا باشه؟ سوال میکنی، تعجب میکنی، خب مثلا میخواستی کی باشه؟ امید به چه کسی دارید در این با؟ حدیث شماره 3 هم ببینید همین مضمون رو داره. اولش داره به جای طلا داره قرع. حضرت قرائت کردن این آیه رو، بعدش خطاب به جناب ابی بسیط کنیشون ابا محمده، فرمودن یا ابا محمد، خوب دقتون، یا ابا محمد والله ما قال بین دفتی مصحف المصحف، خداوند نفرمود که آیاتون بینات فی القرآن فی المصحف یا بین دفتن، خداوند نفرمود که این قرآن آیات بیناتی است که در بین این دفتن، یعنی بین این دوتا جلد قرار گرفته، اینا آیات بیناتن. اینجوری آیات بینات نیستن، آیات بینات هستن، فی صدور، در سینه های کسانی هستن، یعنی علمش به یک افرادی داره. بله اینها آیات بیناته ولی نه برای شما. ببینید جمله بسیار دقیق و بسیار زیباست. حضرت میفرماد ما قال، خداوند نفرمود که بین دوتا جلد، فرمود فی صدور الذین اوتوا العلم، درست شد؟ میگم تا اینجوری حضرت فرمودن، فرمودم یه افرادی مورد نظر هستن. عرض کردم که من هم جعلت فداک، اونا کی هستن الهی که من دورتون بگردم قربانتون بشم؟ حضرت فرمودن من عسى ان یکونوا غیرنا، امیدتون به کی هست که اونا باشن غیر از ما؟ من شما چشمتون به جای دیگه ایه، مگه این قرآن کسی دیگه ای رو میخواد به شما معرفی بکن؟ این ما هستیم. این هم یک روایت. روایت دیگری که با همین تعابیر تقریبا بحث میکنن حدیث شماره 6 هست. ببینید راوی میگه سوال کردم از حضرت امام صادق علیه السلام همین آیه رو، سوال کردم گفتم انتم هم، شما همونا هستید، اوتو العلم هستید؟ حضرت فرمودن من اصلا یکون، دوباره همون سوال. حدیث بعدی، حدیث شماره 9 رو ببینید پایین همون، سألتو ابا عبدالله، این سوال جناب ابی بصیر میپرسه، انهازه الآیه، این سوال کردم حضرت فرمودند والله ما قال فی المصحف، به خدا قسم خدا نفرمود در مصحف، در قرآن، در این کتابیاتون باشه، جلسات قبل عرض کردیم که یکی از اسامی که برای قرآن به کار برده میشه کلمه مصحفه، میگه خداوند نفرمود اینا آیاتون بینات فی المصحف، فرمود چی؟ آیاتون بیناتون فی صدور الذین اوتوا العلم. میگه زودی عرض کردم فانتم هم، شما همون الذین اوتوا العلم هستید؟ حضرت فرمودن فمن عسى ان یکون. ابو بصیر چی میگی؟ به کجا مگه امیدواری غیر از ما؟ این هم یک حدیث. حدیث شماره 13 یک خصوصیتی هم داره که این رو هم عرض بکنیم. ابتدای حدیث شماره 13 بسیار زیباست. این حدیث هم دوباره از ابو بصیر هست، از امام باقر علیه السلام. این سری اولش حضرت امام باقر یه جمله میگن، این جمله خیلی تو مسیر به درد ماها میخوره. اون جمله اینه، حضرت فرمودن الرجس هو شک، پلیدی یا پلیدی، پلیدی میدونی چیه؟ و اذهب عنهم الرجس که توی آیه تطهیر داریم، میدونی رجس چیه که از اهل بیت برداشته شد؟ میگه شک، اینا شک تو دلشون نیست، یقین دارن به امور. حضرت فرمودن الرجس هو شک ولا نشک فی دیننا ابدا، ما در مسیر خودمون در دینی که داریم هیچ وقتی شکی برامون اتفاق نمیفته. اینو بهش میگن انسان مطهر. مطهر شدی الان؟ تطهیر یعنی چی؟ یعنی ما هم میتونیم تو رتبه خودمون مطهر باشیم. هر چی یاد میگیری و به ذهن میسپاری و بیشتر با خودت کار میکنی نزدیک میشی به من. یه موقع میشی سلمان منا اهل بیت، موقع به اونجا میرسی. چجوری به اونجا میرسی؟ باید رجس رو از خودت دور کنی. رجس چجوری دور میشه؟ ها؟ با معرفت، با معرفت، با فکر، با تعمق، با عمل، با تقوا. بعد حضرت این آیه رو خوندن، بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میگه من عرض کردم که انتم هم، آیا شما همون هستید؟ حضرت فرمودن که من اصلاً یکم. کجای کاری ابو بصیر؟ چی میگی؟ مگه کسی دیگه ای هم داریم؟ خب سومین گروه از روایات همین باب روایاتی هستن که همین مطلب رو بیان میکنن، همین آیه رو هم استناد میکنن، منتها یه آیه دیگه به اون اضافه میشه. من قبل از این که وارد بشم به این به اصطلاح به متن روایت، که اولیش هم حدیث شماره دو تا حدیث اینطوری داریم، یه حدیث شماره 11 داریم، یه حدیث شماره 17 داریم، چون دو تا آیه درش به اصطلاح استشهاد شده، من این دو آیه، یکیش همین بود که تو الان چند بار خوندیمش، یه آیه دیگرش که هست این هست در سوره عنکبوت در آیه 41. میخوام یه مقدار نگاه کنید با متد قرآن خوندن اهل بیتی نزدیک بشید. یه دو تا آیه با هم تمرین میکنیم، حالا که یه مقداری با تعبیل قرآن آشنا شدیم دیگه. نگاه کنید، در قرآن میفرماد که مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء، مثال اون کسانی که میرن به غیر خدا کسانی رو به عنوان ولی خودشون قرار میدن، یعنی تحت اشراف کسی غیر از خدا خودشون قرار میدن. اینا مثل کیان؟ میفرماد کمثل العنکبوت، اینها مثل عنکبوتن، اتخذت بیتا، که یک بیتی رو برای خودش درست میکنن، درست میکنه، و ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. سسترین بیوت چیه؟ یعنی بدترین پشتیبانی که میتونی برای خودت بگذاری اینه که ولیت رو به غیر خدا قرار بدی، انگار این که خونه عنکبوتی درست کردی برای خودت. لوکانو یعلمون، البته اگر که اینها میدونستن. من اینجا یه مقداری از این روایاتی که تو الان خوندیم کمک میگیرم که اینجا رو بتونیم بهتر ترجمه کنیم. آقا خدا ولایتش رو چجوری به ما عرضه میکنه؟ یعنی خودش نشسته روی تختی، یه جوری که بعضی از اهل سنت میگن داره فرمان روایی میکنه، بعد پاشم اینجوری نشون میده در روز قیامت. اینجوری که نیست که، خدا که جسم نداره. خداوند حکومتش رو به وسیله اولیاء خودش، ولایتش رو به وسیله اولیاء خودش عرضه میکنه. اطاعت از خداوند در قالب اطاعت از اولیایی که او معرفی کند ایجاد میشه، درست شد؟ فلذا اگر انسان میخواد ولیش خدا باشه، باید ولیش همون کسی باشه که خدا معرفی کرده. خدا کیو معرفی کرده؟ رسول خدا. بعد از رسول خدا، خدا کیو معرفی کرده؟ امیرالمؤمنین رو. فلذا خوب دقت کنید، اگر میگن که اون کسانی که عقص کردن غیر از خدا را به عنوان اولیاء الهی، یعنی غیر از خدا و غیر از اون کسانی که خداوند به عنوان اولیاء خودش معرفی کرده، رفتن دنبال کسای دیگه، رفتن دنبال غاصبین ولایت. اینها ولایتی که دارن مثل بیت عنکبوته، فوتش میکنی از بین میره. چرا؟ چون روز قیامت که شد میگن برید پشت سر ولی خودتون وایسید، که ولی من دون الله است، وای میسن، اون میره جهنم، همه باهاش میرن جهنم. ولی اون کسی که پشت سر امیرالمؤمنین رفت وایساد، امروز کسی که پشت سر ولی زمان خودش، امام زمان، ارواح اونا فدا ایستاد، وقتی گفتن برو پشت سر امامت واسه، اونجا نمیشه دروغ بگی، اونجا نمیشه دروغ گفت. یعنی باید اینجا با عملت، با فکرت، با معرفتت، با همه چیزت اثبات کرده باشی که من مهدویم. این فقط حرفی نیست، فقط خوندنی نیست، فقط گفتنی نیست. تو عمل باید انسان مشخص بکنه که بابا من مسیرم اینه، من دنبال حقم، دنبال حقم. اگر این رو کسی تونست اثبات بکنه و مهدوی شد، این میشه از اون کسانی که خدا رو به عنوان ولی خودشون قرار دادن. خب حالا ببینید ادامه آیه، دو تا آیه دیگه هم بخونیم براتون. بعدش میفرماد ان الله یعلم ما یدعون من دونه من شی، هر آن چیزی که غیر از خدا رو بیان اینها اراده بکنن، خدا اون رو میدونه. و هو العزیز الحکیم و تلکل امثال، اینجا این آیه محل بحثه، و تلکل امثال و نظره به حال الناس. این مثال رو دیدید به بیت عنکبوت براتون زدیم، از این مثالا خدا تو قرآن میزنه. چرا؟ و ما یعقلها الا العالمون، و هیچ کسی این مثالای خدا رو متوجه نمیشه مگر کسی که اهل علم باشه، اهل فهم باشه. تعقل روی اینها منوط به اهل علم بودنه. حالا ببینید این آیه و اون آیه هر دوشو در یک روایت الان جمع میبینید. روایت شماره 11 میفرماند که ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام فی قول الله عز وجل بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، میفرماد نحن الائمه خاصه، فقط ما هستیم. بعد حضرت میفرماد و ما یعقلها الا العالمون. برمیگردن 5-6 آیه قبل، این تکه از آیه رو که عرض کردم اصلا ماجراش چیه، این تکه آیه رو میگن، میگن این علم قرآن فقط در سینه اوت العلم و فقط ما هستیم و ما یعقلها الا العالم الا العالمون. هیچ کسی هم غیر از اونهایی که عالم باشن اینو متوجه نمیشن. حالا راوی میخواد توضیح بده، این از آیه از این قسمت فزعما، اینجا قسمت توضیح خود راویه، دنبال حدیث نیست. فزعما ان من عرف الامام، یعنی خود حضرت ارادهشون اینجوری بود، اینطوری بیان کردن که اون کسی که امام خودش رو بشناسه و آیات الهی رو بشناسه، ممن یعقل ذلک، از اون کسانی که به فهم اینجا رسیده. یعنی چی؟ یعنی بفهمد که خداوند در قرآن برای این که بیان کند این آیات بینات است، میفرماید که این آیات بینات است اما در صدور یک افرادی، نه برای شماها. درست شد؟ اینو کی میفهمه؟ ما یعقلها الا العالم. با این متوجه بشید، این همون چیزیه که متاسفانه خیلی ها رفتن صرف و نحو و فلسفه و چه و چه و فلان اینا و فیزیک و شیمی و دکترای اینا رو هم گرفتن متوجه نشدن. خیلی ها رفتن پای صحبتهای امام صادق و امام باقر نشستن، بعد ابو فلان و ابو بیسار توش در اومد، اینو متوجه نشدن. نه این که خودشون فقط رفتن من دون لای کسی گرفتن و در اونها رو به عنوان اولیاء خدا قرار دادن، خودشون هم مدعی شدن که ما هم از اولیاء الهی هستیم و در مقابل امام صادق یه دکه‌ای درست کردن، پناه بر خدا می‌بریم، که امروز هم هست همین دکه‌های عرفان کاذبی که ایجاد شده، همین کسانی که دستاشون اینجوری میکنن تا ببوسید و فلان اینا و بعد اسمش فلان و بیسار و دستور ذکرم میدن و چه میکنن اینا، همینایی که وقتی بهشون میپیوندی دیگه حرفی از امام زمان و فلان اینا تو زبون هستا، ولی در واقعیت شما بنده خدا و ولی امام زمان نیستید، رفتید به یه مسیر دیگه. باید رضایت آقا رو جلب بکنید نه رضایت حضرت رو. همینا که دعوت به نفس میکن، از اینا بپرهیزی، فرضا هر کسی در رتبه خودش ممکنه گرفتار بشه. خب از این روایت شماره 17 هم مثل همین هست، یعنی متن شبیه همین، منتها اون از امام صادق علیه السلام هست که دیگه اون یکی رو قرائت نمی کنیم. این هم تا اینجا و بحثایی که میخواستیم. یک روایتی رو در اینجا آوردن، روایت بسیار زیبایی رو، قبلا هم عرض کردم یه سری روایتی هست که یک کمی فهمش مشکل تره و کمتر مثلا یه مقداری از بیشتر مثلا مربوط به اسرار و فلان اینها میشه، ایشون در پایان باب به عنوان نادر و من الباب میارن، یعنی یه حدیث کمیابی میخوام براتون بگم، یه دوری رو میخوام بهتون نشون بدم، یه دور در اینجا گذاشتم، این دور رو انشاءالله توضیح میدیم. یه ادامه بحثمون تقریبا همین روایت ما رو میکشونه به یه جای دیگه که عرض خواهم کرد. این روایت از کی هست؟ این که این رو از جناب صدیر، از صدیر، از ابی عبدالله امام صادق علیه السلام هست. موضوع اول بحث همین آیه شریفه است که تو الان بحث کردیم. قلت له قول الله، قول الله تبارک و تعالی، سوال کردم از ایشون در موضوع همین آیه بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم و قوله تعالی. یه آیه دیگه هم به این زمینه کردم، گفتم اینم میخوام بدونم اینم چیه. قل هو نبأ عظیم انتم عنهم معرضون. خیلی عجیب، یه دنیا حرف داره این آیه، مخصوصا وقتی که این دوتا رو بذارید کنار هم دیگه رو بخواد راجبش صحبت بکنه. حضرت شروع کردن همه رو تو چند تا کلمه به ما گفت، حضرت فرمودن الذین اوتوا العلم الائمه. آیه اولی که از سوره عنکبوت گفتید اون کسانی که اوتوا العلم هستن اونا کیان؟ ائمه اطهار علیهم السلام هستن که بحثشون مفصل 17 تا حدیث راجبش خوندید. و نبعو نگاه کنید توی قرآن داره که نبعون عظیم، حضرت میفرمان ان نبع، این الف لامش یعنی این نبعی که در قرآن اومده که نبع عظیم هست. و نبع الامامه، نبع چیه؟ امامت، یعنی اون خبر بزرگ. نبع یعنی خبر، درست شد؟ میفرمان اون خبر بزرگی که در قرآن ازش صحبت میکنیم اون چیه؟ امامت، ولایت. حالا ببینید روایات ذیل آیه مثلا این سوره نبع رو، خب اما یتساءلون عن النبع العظیم، درست شد؟ حالا ببین اونجا به صراحت روایت آورده که این نبع عظیم، این خبر بزرگ که مردم ازش سوال میکنن اون کیه؟ اون چیه؟ میفرماد حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینو داشته باشید تا اینجا. اینجا دوباره تکرار شده در سوره صاد، میفرماد که این نبع عظیم این کیه؟ این چیه؟ میفرماد نه، این کلی امامته، تجلی امامت. خوب دقت کنید، تجلی امامت بعد از رسول خدا، اون شخص شاخصش، افضلش، اون کسی که اصلا بحث امامت رو شروع کننده هست و ما امامت رو و وصایت پیغمبر رو به نام او میشناسیم، او امیرالمؤمنین است. فرضا اگر جایی گفتن یک رتبه ای رو برای حضرت امیرالمؤمنین آوردن، نه این که یعنی امام حسن ندارد، نه این که یعنی امام حسین علیه السلام ندارد، نه این که یعنی امام مهدی ارواح نافدا که امروز در محضر ایشون هستیم ندارن. نه خیر، این کلمه نبع عظیما توی قرآن آمده، شما بذار جاش مهدی، ولایت امام است. دنبال آیاتی میگردن که راجع به حضرت مهدی سوال کرده باشه، صحبت کرده باشه. آه بفرمایید، بفرمایید، قرآن شرح حال امامت است، شرح حال ولایت الهی است. هر جا خدا حرف از ولی الهی میزند، هر جا صحبت از الذین آمنو و ایمان میشه، هر وقتی که حرف از صادقین میشه، هر وقتی که حرف از اوتل علم میشه، هر وقتی که حرف از راسخین فی العلم میشه، در تمام اینها یعنی ائمه اطهار، شخص شاخصش که امروز الگوی این کار هست و اصلا تجلی این مسئله هست و تاریخچه او، یعنی امیرالمؤمنین، یعنی امام حسن مجتبی، یعنی حضرت سید الشهدا، یعنی امام عسکری، امروز یعنی امام مهدی ارواح نافدا. نمیخواد دنبالش بگردید، شک رجسه. انسان اگر میخواد از این پلیدی رجس خارج بشه بیاد بیرون، او بحث گناه و بحثای اینطوری اونا مال مبتدی هاست. انسان در یک بله ما معصوم نیستیم، هر از گاهی هم خدای نکرده گناهی انجام میدیم، ولی ببینید هرچی به اینا نزدیک تر میشید، هرچی امامت رو حاضر میبینی، هرچی ولایت اون رو قوی تر میبینی، هرچی اون رو بیشتر در صحنه میبینی، بعدن متوجه میشی که اصلا من در صحنه او حاضرم. اون نبع عظیم است، نحوه تعلق علم امام به این عوالمی که شما میشناسید، از جن و انس، از غیب و شهود، همه این عوالمی که شما دارید میبینید، آسمان ها و کهکشان ها، که به لحظه یک امام میتواند تمام اینها رو در وجود خودش درک کند به صورت حضوری، به صورت توحید وجودی، این نبع عظیم است. شما دیگه از این بزرگتر تو عالم اصلا چیزی شنیدید؟ نبع عظیم یعنی چی پس؟ ان نبع العظیم، این نبع عظیم. فلذا وجود مقدس ارباب بزرگمون و مقتدای ما حضرت صاحب ارواح نافدا امروز همون نبع عظیمن، همون راسخون فل علمن، همون محسودون هستن که عرض کردم. اینا اسامی اهل بیت، اسامی خود حضرت صاحب، فقط کلمه بقیت الله نیست که تو قرآن مشعر به ایشون هست، فقط این نیست. این مقداری انسان باب رو گسترده تر ببینه تا بتونه شد. خب از اینجا ما منتقل میشیم به باب دیگری تا بتونیم انشاءالله این رو یه توضیح بیشتری بدیم. در همین کتاب بصائر همین جزئی که هستیم، یعنی جزء چهارم، چند برگ بیاد عقبتر باب هشتم رو بیارید. آخرین حدیث باب هشتم میشه حدیث شماره 4. من میخوام این رو در ادامه بحث بیان بکنم. اینا به اصطلاح این باب هشتم اصلا در موضوع همین است که به اصطلاح احادیثی رو بیان میکنن در این که به اصطلاح تعبیل و علوم قرآنی و هر آنچه که اصلا بر پیامبر اکرم نازل شده بر امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم حضرت اون رو بیان کردن و ایشون هم میدونن. خوب دقت کنید، حدیث شماره 4 رو بیاری صفحه 475. این حدیث هم از امام کاظم علیه السلام هست. یعقوب ابن جعفر نقل میکنه که کنت مع ابی الحسن به مکه، من همراه امام کاظم علیه السلام در مکه بودم. فقال له رجل، یک کسی آمد یه سوالی کرد، یه بحثی رو پیش آورد. انک لتفسر من کتاب الله ما لم تسمع به، شما آقا یک جوری قرآن رو تفسیر میکنید که تا الان اصلا شنیده نشده. عرضم دارید؟ حواستون باشه. خدمت حضرت شرفیاب شده عرض میکنه که آقا شما یه جوری قرآن تفسیر میکنید که ما اصلا هیچ جای دیگه نشنیدیم، کسی نشنیده تا الان. حضرت امام کاظم علیه السلام زبان شیرینشون رو به سخن باز کردن، فرمودن علینا نزل قبل الناس، این قرآن قبل از این که به مردم نازل بشه اصلا طرف خطابش ما هستیم. میدونی که قرآن یه بار دفعی به صورت کلی همش بر رسول خدا نازل شد، نور اهل بیت واحده، پس بر همه نازل شد، درست شد؟ میفرماد بر ما... من دیگه یه تکایی میگم برای اهلش، حالا اونایی که هستن اونایی که نیستن بعضیاتون ممکنه حالا اگه مقدمات نگذرونده باشید مشکل نشه. میفرماد که این قرآن که بر ما برای ما نازل شد قبل از مردم، ولنا فسر قبل ان یفسر فی الناس، برای ما تفسیر شد قبل از اینکه برای مردم گفته بشه. ما عالم تفسیرش ماییم، علمش علم تفسیرش برای ماست. فنحن نعرف حلاله و حرامه و ناسخه و منسوخه، ما حلال حرام و ناسخ و منسوخش رو میدونیم. و سفریه و حضریه، اونایش که در سفر آمده و اونایی که در حضر آمده، یعنی در منزل مأوای خود انسان باشه، همه اینا رو میدونیم. و فی ای لیلت نزله، در کدوم شب نازل شد، همون شأن نزول و بحثای این. کم من آیتن، چند تا آیه. و فی من نزلت، در چه کسی نازل شده. و فی ما نزلت، در چه موضوعی اصلا نازل شده. فنحن حکما الله فی ارضه، پس ما هستیم اون حکیمان و دانایان الهی بر روی زمین، کنار شما را میریم. شما فکر میکنید چون قد قیافه اون مثل همه، ما مثل شمایی نیستیم اینجوری. و شهداؤه علی خلقه، ما شهداء خداوند بر خلقش هستیم، یعنی ما شاهدیم، ما میبینیم، یعنی خدا از دریچه چشم ما میبینه. عین الله ناظره، یعنی این ما شاهدان الهی هستیم، هر کاری تو میکنید پیش چشم ماست، چون ما چشم الهی هستیم. و هو قول الله تبارک و تعالی، این همون کلام خداوند است که فرمود، این هم نبع اون عظیم دیگه، خاطر این دارم این عرض بکنم. ستکتب شهادتهم و یسألون، آقا این که شهادت اینها نوشته میشه، شهادت کی نوشته میشه؟ این شهادتهم، ضمیرهم به کی برمیگرده؟ کیا هستن که شاهدن و شهادتهاشون نوشته میشه، بعد روز قیامت میارن میذارن جلو، میگن اینا بخون، اینا کارای توه. حالا ما میگیم بخونا، این بعضی از برنامه های تلویزیونشون میداد تجربه این کسانی که به اصطلاح مرده بودن. ببینید اونجا زمان که برداشته شد، مکان که برداشته شد، شما این دوتا قید ازت بردارن ولو در بدن مثالی به صورت اجمالی، اونم در محیط برزخی که الان آقایون و خانمانشون میدادن و بیان میکردن، میگفت همزمان تمام اعمالم و در تمام برهای عمرم داشتم انجام میدادم، همشو جدا جدا میدیدم، همش هم میفهمیدم. یعنی تو بچگیم داشتم اینجا دزدی میکردم، تو بزرگیم داشتم اینجا غیبت میکردم، اینجا داشتم اینو اذیت میکردم، همه اینا رو میدیدم بدونی که من یکی ام، ولی همه رو با هم دیگه فقط اینو گوش میدم، فقط اینو گوش میدم، همش با هم داره پخش میشه، هیچی از بین نرفته. اینو بهش میگن عدم قید زمان. خدا یعنی این، معصوم یعنی این. وقتی قید مکان ازش برداری یعنی همه جا. قید مکان برداری نه یعنی هیچ جا، قید مکان هیچ جا، قید مکانی که برمیداری یعنی مکان تو رو محدود نمی کنه. تو همه جا هستی، مثل جناب اسرائیل که همه جا هست. حالا اسرائیل ریزخار، حضرت اسرائیل علیه السلام ریزخار سفره مولا و سرورم. ببینید او کیست. حضرت جبرئیل ریزخار این سفره است. ببینید اون کیست. ببینید چی میشه. او شهید است. حضرت اسرائیل به این اندازه توسعه بهش دادن که بتواند جان بگیرد. یعنی نامه عمل رو به همین صورت که از میذارن جلوش میگن آقا بفرما، این اینه جانشو بگیر، این طبق قوانینی که داره این کامپیوتر زود محاسبه میشه، این باید خوش اخلاق باشی، بد اخلاق باشی، پیر باشی، جوان باشی، اینجوری باشه، اونجوری باشه، جان تو میگیره. درست شد؟ اما اون کسی که لحظه به لحظه همراه توئه، از اون لحظه‌ای که به دنیا میای تا اون لحظه‌ای که میخوای از دنیا بری، حتی اون موقعی که اسرائیل میاد بالای سر جانت رو بگیره، بازم اونجا هست. میگه این بنده منه ها، این از دوستان منه، حواستون باشه ها. میذارن تو قبرم دوباره هست، میگه این از منه ها. میذارن تو قبر، یه دفعه میبینی که چنان سفارشی میکنن که همون کسانی که اومده بودن بزنن و چه بکنن و فلان، اینها دری رو از روی قبر برات باز میکنن، همینجوری که خوابیدی رو بدنه راست نگاه میکنی جلوت بهش، اهل بیت عصمت و طهارت در بهشت، میگن حرکت کن، وارد شو به این بهشت که اونها منتظرتن. این از خودمون میگیم. ببینید روایات رو، در روایات اسرار ما اینا بیان شده. اینها شهدا هستند. حالا ببینید تفسیر حضرت، فشهادت لنا، شهادت مال ماست. اون کسانی که شهادتشون نوشته میشه ما هستیم. حالا ما شهادتمون بر کیه؟ کیا باید بیان جواب بدن؟ بل مسئله للمشهود علی، اون کسانی که ما میبینیم، اون کسانی که در حیطه شهادت ما هستن، اونها هستن باید بیان جواب بدن. اونا باید بیان جواب بدن که این چیزایی که ما گفتیم اینا چرا انجام دادن. فهذا علم ما قد انهیته الیک و ادیته الیک ما لزمنی، فان قبلت فشکر و ان ترکت فشکر. اینا چیزایی بود که من امام کاظم علیه السلام محبت فرمودن برای ماها، گفتن فرمودن که آقا ببین، من این حرفایی بود که به تو گفتم که تو منو بشناسی که من ولی الهی هستم. اگر قبول میکنی که شکر الهی، اگرم قبول نمیکنی به سینت فشار من، مگه میشه این آدمی که مثل خودم قیافه منم شاید از این خوشگلترم مثلا باشه اینجوری آقا ولمون بکنی حرفا چیه اینا دکه است؟ اگرم اینجوری هستی خب حرفای منو به هیچ کسی نقل نکن، بپوش تمام شد. بعد خوندن این آیه رو، ان الله على كل شيء شهید. این خیلی عجیبه. اونجا همین چند کلمه پیش حضرت فرمودن شهدا ماییم، اینجا میگه خداوند بر همه چیز شهیده، خداوند شاهده. پس معلوم میشه اسم شاهدی که خداوند داره، اسم شهیدی که خداوند داره که هو شاهد، به وسیله کیه؟ به وسیله امام هر زمان، هو معکم اینما کنت، هر چی که باشه. به واسطه کی؟ واسه اون علم حضوری. فلذا بنده عرضم اینه، میگم که اگر کسی بحث علم امام رو بتونه جمعش بکنه تو وجود خودش، ها یه عارف شوخی هم هم، حالا چه برات بیارن بزنن بالای سر در خونت، خدایی نکرده عارف بالله و فلان اینها چه ننویسن، تو عارفی، تو شناختی، مطلب و مشخص. عمده بحث اینجاست، باقیش دیگه ریاضت و کار میطلبه، هی بزنی درستش کنی، محکمش کنه. این هم از این، من بیشتر زیادی هم توضیح دادم، یه مقداری به نظرم از دستم در رفت، بعضی از صحبت‌ها رو نمی‌خواستم انجام. حدیث دیگری که می‌خوام عرض بکنم اینجا، این حدیث شماره یک هست، یه مقداری توضیح می‌خواد. ببینم چقدر وقت داریم که ببینم می‌تونیم. بله، من حدیث شماره یک یه مقدار توضیح بدم، چون احساس کردم بعضی از این نسخ رو هم دیدم که آقایون متوجه بعضی از مسائل نشدن. حدیث شماره یک دو تا اسم در صدرش هست که من این سند حدیث رو اول بخونم براتون. ببینید میفرماد که ان ابی خالد الواسقی ان زید ابن علی قال قال امیر المؤمنین. خوب دقت کنید، من این دو تا اسم رو میخوام ببینم کیه. این جناب ابی خالد واسطی یکی از علمای زیدی است. خوب دقت کنید، این زید ابن علی که اینجا آورده شده نه زید ابن علی ابن ابی طالب نیست، این زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام، پسر حضرت زین العابدین، همون زید شهید مشهوره. درست شد؟ این حدیث از جناب زیده به ادله مختلفی و من جمله همین که این ابی خالد واسطی داره نقلش میکنه که مال سالیان سال بعدشه، مال زمان مثلا امام باقر و امام صادق و مال اون موقع ها میشه. من راجع به دو نفر کمی توضیح بدم. جناب زید ابن علی، زید ابن علی ابن حسین علیه السلام در زمان امام صادق علیه السلام قیام کرد. درست شد؟ و یک قیام مشهوری هم داشت که بعد به شهادت رسید. قیامش رو دو روز بیشتر نقل نکردن در تاریخ. دو روز یه قیامی کرد در کوفه، دو روز هم بیشتر طول نکشید اینشون رو به وضع فجیعی که الان عرض میکنم به شهادت رسوندن. قیام ایشون در زمان هشام ابن عبدالملک بود که خلیفه اموی بودن، ته خلفا اموی بود که قبلا هم عرض کردم بعضی نکات راجع به اینها، و شهادتشون رو گفتن در سال 122 هجری قمری باشه و محل دفنشون کوفه. ایشون وقتی که دیگه حالا کار جنگ به اصطلاح خیلی سخت شد، من این رو که نقل میکنم به نقل از خود اهل سنت نقل میکنم دیگه، یعنی بدونه که دیگه متیقناتشه دیگه، من چیزای اضافی نمیگم. ببینید هم کتابایی مثلا هم کتاب تاریخ یعقوب مثلا. جناب زید، اول راجع به شخصیتشون بگم، اولا عالم بودن، پسر حضرت زین العابدین بودن، قد بلندی داشتن، چشمان مشکی داشتن، سینه ستبری داشتن، زور زیادی داشتن، عالم هم بودن. تعداد زیادی هم به ایشون ارادت داشتن. در زمان امام صادق اینجوری که نقل میکنن از بعضی از مطالب هم میشه این رو فهمید، این هست که یه اذن جهادی یواشکی گرفتن. شعارشون هم در جهادشون این نبود که من میخوام حکومت بپا کنم، میفرمودن که من دعوت میکنم خب به اون کسی که رضای خدا درونه، که امام صادق علیه السلام شد. به هر صورت کوفه رو به دست گرفتن ولی هیچی تون نکشید. کوفه است همیشه کوفه بوده تا زمان حضرت مهدی ارباب‌الله فدا که اونجا رو مرکز حکومتشون قرار بدن. اونجا دیگه کوفه دیگه از اون وضعیت قبلیش خارج میشه. حضرت فرمودن که معذرت میخوام، ایشون جنگ رو بردن بیرون از شهر، بر سر حالا یه جایی قرار گرفتن. اصحابشون حتی یه مقداری ترس به دلشون افتاد، اینقدر ایشون شجاع بودن که سوار بر اسب شدن اومدن وسط میدون، در بین این لشکر یه دوری زدن و برگشتن، زنده برگشتن سر جاش. اصحابشون جون گرفتن و وایسادن به جنگیدن و فلان اینها، نهایتاً کار به شهادت اینجا انجام میده. حالا این نکته ای براتون میگم. اصحابشون وقتی دیدن ایشون به شهادت رسید، اومدن یه جوی آبی توی باغ بود. جوی آب رو برداشتن، کج کردن اون سمتی، کف جوی آب رو کندن، یه قبری سری این زید شهید رو اونجا خاک کردن، روش رو دادن، آب رو برگردوندن سر جاش. این ماموران اموی اومدن اقدر گشتن زمینا رو شخم زدن تا جنازه زید شهید رو آوردن بیرون، به آتش کشید به ذریه پیغام. فکر نکنید ول میکنن ماها رو، هنوز همینا هستن. بعد یه عده آدمهای نادانی پیدا شدن بعد از جناب زید، گفتن میدونی این امام پنجم بود؟ امام پنجم کجا بود؟ نه امام پنجم بعد از حضرت علی ابن حسین علیه السلام دیگه آمدن، گفتن این امام چهارم، اینم امام پنجممون، هم پنج امامیایی که ما میگیم به اصطلاح زیدیه بهشون میگیم، اینا درست شدن. یکی از به اصطلاح استوانه های علمی اینها همین راوی این حدیثه، راوی این حدیث یکی از استوانه های علمی این فرقه است. یه نکته میخوام بگم چون دلم پردرده، یعنی از این ناآگاهی مردم. پسر زید شهید اسمش یحیی بود، بلند شد، پناهنده شد به ایران، آمد ایران، شروع کرد به توسعه مذهب تشیع. در حوالی مشهد شناساییش کرد حکومت، گفتن برید بگیرید تو بکشیمش. همین کسانی که به اسم این که حکومت عباسیانو باید رو پا بیاریم، اینها میخواستن اصلاحات انجام بدن در عالم و شعار عباسیان این بود که اصلا ما میخوایم اهل بیتو بیاریم رو کار، رو شعار اصلاحات میدادن. هر کی هر جا اومد رو کار شعار اصلاحات میداد، گفت من میخوام اهل بیتو بیارم رو کار. اومدن عباسیا، اومدن روی کار، استفاده کردن از این شخصی در ایران به نام ابو مسلم خراسانی. همینا افتادن دنبال زید پسر زید شهید توی جاده سرخس، اونجا گرفتنش، برید اونجا جنازه‌شو آتش کشیدن. بعد از کشتنش پسر پیغمبر رو آوردن کشیدن سر به اصطلاح یه درختی، چندین روز جنازه جزقاله این اونجا بود، کسی جرئت نمی‌کرد جنازه اینو بیاره پایین دفن کنه. تو بعدن حالا برید جاده سرخس رو که خارج بشید چند کیلومتر سمت چپ جاده، اونجا مقبره یحیی بن زید، برید زیارت های ماشین از خودتون دارید وقتی برید، یه جای عجیبی. این تاریخ اسلام و تاریخ تشیع، این گرفتاری های ماست. اگه تونستن زید رو میکنن زید زیدیه بعد از شهادتش، بچهش رو میگیرن تکه تکه میکنن، شعارشون شعار اصلاحات. اصلا اینا به اسم اهل بیت اومدن، ولی اینجور بسر نمیدن. سلسله عباسی ها رو به کمک همین ابو مسلم خراسانی در اونجا پایه‌ریزی کردن، بعدن یکی یکی ائمه‌مون رو گرفتن کشتن. بله، مثل امام حسین نکشتن، مثل امام حسن کشتنش، همه رو مسموم کردن یکی یکی تا آخرش رو دیگه خدا برامون حفظ. هیچ وقت گول شعارهای اصلاحی رو نخورید. ببینید یارو چه کار است. حرف زدن که راحت، حرف زدن کاری نداری، حرف قشنگ قشنگ همه میتونن بزنن، میمیسن میذارن جلو دیگه بخون، مگه شیاطین بیکار نشستن؟ این میشه اینا پدر جد اصلاحات. اینا که براتون گفتم این تحلیل تاریخه. اگه خواستید جد بزرگ اصلاحات رو در اسلام پیدا بکنید، درست شد؟ برگردید ببینید که فرقه عباسی ها چجوری به حکومت رسیدن، با کمک همین بعضی از نادان های ایران، با شعار اسلام و با شعار کمک به اهل بیت عصمت و طهارت و اینکه ما میخوایم اینا رو از مظلومیت در بیاریم و شما رو نمیدونم فلان بکنیم و فقر و فلان اینا رو بردارن فلان، آوردن یه کاری کردن که مردم دیگه باید به کوها پناه میبردن از دست اینا که بتونن اعتقاداتشون رو حفظ کنن. این هم از این. حالا روایت رو ببینید، میفرماد که روایتی رو نقل کردن، این ابی خالد واسطی نقل کرده از زید ابن علی. پس نگاه کنید بالاش بنویسید زید ابن، نوشته زید ابن علی علیه السلام، یک قبلش بنویسید زید ابن علی ابن الحسین علیه السلام. قال امیرالمؤمنین، زید نقل میکنه از جد بزرگوارش حضرت امیرالمؤمنین، عیبی نداره که دیگه حدیث شنیده نقل میکنه. ما دخل رأسی نوما ولا غمضا یا غمضا على عهد رسول الله حتی علمت من رسول الله ما نزل بهی جبرائیل فی ذلک الیوم من حلال او حرام او سنت او امر او نهی. اینا رو دیگه قبلا هم بعضیاشو خوندیم. فرمود که حضرت امیرالمومنین فرمود که من چشمم رو هم نذاشتم نخوابیدم، یا چشمم رو هم نذاشتم در زمان رسول خدا، مگر این که من دانش این رو پیدا کردم که بر رسول خدا چی نازل شده، جبرئیل کی اومده، روز اومده، شب اومده، حلال آورده، حرام رو آورده، یه چه سنتی رو آورده، امر و نهی آورده، هر چی فیما نزل فی، در اون موضوعاتش و فی من نزل، در موضوع چه کسی نازل شده، خب همه اینا رو من میدونم. خب این راوی که همین ابی خالد واسطی است که عرض کردم که این از بزرگان همین زیدیه هست، میگه فخرجنا فلقین المعتزله، ما از کنار جناب زید خارج شدیم، اومدیم بیرون معتزله رو دیدیم. معتزله کیه؟ ببین اصلا معتزله در زمان حضرت امیرالمومنین که نبودن که، معتزله از زمان امام باقر و امام صادق به بعد درست شدن. اینا کیان؟ اینا هستن که میگن به اصطلاح همین جبر و اختیار، شنیدید که نه حرفای همین دربری میزنن، میگن اختیار مطلق، خدا آفریده ول کرده، هر کار دلش میخواد بکنه، کاری هم نداره. نا نعوذ بالله. حرفشون در مقابل اشاعره که میگن آ جبر مطلق، آ هیچ کسی چه، چون عروسک خیلی شب بازی هستی، هر کاری میکنی در علم خدا ملحوظه، تو هم داری همون کاری میکنی که خدا گفته. میگه خود جنت و دوزخ و اینا چی میشه؟ میگه همون که خدا میگه، عقل اونیه که خدا میگه. اینا اینطوری هستن، حرفای بی خودی. اگه اون مباحث اولیه بنده رو که عرض کردم راجع به عوالم گذشته رو گوش داده باشید، این موضوعات هیچ شبهه‌ای در وجود شما ایجاد نمیکنه. میگه خلاصه یکی از این معتزلی‌ها رو دیدیم، بعد اومدیم همین حدیث رو براشون نقل کردیم که آقا حضرت امیرالمومنین اینجوری گفتن و زید ما اینطوری میگه، یعنی حضرت زید. فقال ان هذا الامر عظیم، این خیلی حرف بزرگیه. خلاصه سوالشون این بود چجوری ممکنه آخه که این حضرت علی گاهی وقتا میرفت برای جنگا، برای چیزای دیگه نبود کنار حضرت، مثلا بعد چجوری میشد که هر چیزی در هر لحظه‌ای که بر پیغمبر نازل میشد حضرت علی گفته باشه من اینا رو بلدم و فلان، اینا چجوری میشه؟ میگه ما خیلی به دلمون فشار اومد، برگشت این دوباره پیش زید. گفتیم آه ایشون ایراد، معتزلی ها به ما ایراد اینجوری گرفتن، شما چی جواب میدید؟ آقای زید فرمودن که کان یتحفظ علی رسول الله عدد الایام التی غاب بها. این دیگه کنه یه توجیهیه که جناب زید میاره، بعدش منم یه توضیح براتون میدم. این به اندازه عقول اینا یا گفته یا هر چیزی که صلاح دونستید. ایشون میفرماد که حضرت امیر وقتی که از حضرت رسول خدا جدا میشد نگاه میکرد ببین مثلا امروز روز شنبه است، امروز روز پنجشنبه است، من از ایشون جدا شدم. آقا یه روز، دو روز، سه روز، چهار روز، پنج روز من از ایشون جدا. بعدن برمیگردن میگفتن خب شنبه چه خبر؟ حضرت رسول خدا میگفتن این خبرو. یک شنبه چه خبر؟ این خبرو. دو شنبه چه خبر؟ این خبرو. خلاصه همه چیز دوباره برمیگشت درست میشد. ایشون میگه ما رفتیم سوال کردیم جناب زید هم اینجوری برامون توضیح داد و ما هم خیالمون راحت شد و رفتیم هم بهشون گفتیم، گفتیم آقا جوابش اینه، یه وقتی فکر نکنید. حالا من این نکته دیگه میگم، مگه تو این آیه مباهله نداره انفسنا و انفسکم؟ ها مگر حضرت امیر نفس پیامبر نیست؟ گیرم که جسم یک کمی فراغ حاصل کنه به دستور، مگر که نفس جدا میشه؟ این دیگه توضیح نمیده، مثلا اون در حد عقول عام است. اما اگر میخواید بدونید جوابش تو آیه مباهله و صد جای دیگه آمده. حضرت رسول خدا و حضرت امیرالمومنین دوئیت ندارن اصلا. تعابیر آقایون رو بردارید نگاه کنید، اصلا ببینید همون احادیثی که راجبی به دنیا اومدن حضرت رسول خدا و حضرت امیرالمومنینه، بعد بررسی بکنه حضرت میفرمان آقا ما لایزال یه نور بودیم، تا اومدیم زمان حضرت عبدالمطلب نور ما این یه نوره شد دو شق، یه قسمتش رفت در صلب حضرت عبدالله، یه قسمتش رفت در صلب حضرت ابی طالب، و بعدن اومدن اینها جدا، اون یه قسمتش شد علی و یه قسمتش شد من. مرزا می فرمه تو اصلا خود منی، مهم الان بگی نور روحه یا مهم جسمه؟ وقتی میگی ما یه روحیم، وقتی که هرچی نازل میشه بر روح پیغمبر نازل میشه یا بر جسم حضرت نازل میشه، چی بگم دیگه؟ ببینیم بگذاریم. دو تا حدیث دیگه هم در اینجا آوردن که حدیث شماره 2 و شماره 3 هست که اینا قبلا شبیه اینا رو داشتیم، من دیگه اینها رو نمیخونم چون وقتم گذشته. یه جنبندی بکنیم که این بحثه انشالله به سر و سامان رسیده باشه. در جنبندی اینو میخوام عرض بکنم، ببینید میخوام ببینیم عقیده صحیح در موضوع کتب آسمانی که حالا بعدا انشالله کتب آسمانی انجیل و تورات اینا رو هم عرض خواهم کرد، عقیده ما راجع به کتب آسمانی یا هر کتابی که به صورت در دست اهل بیت باشه و من جمله قرآن شریف که افضل تمام کتب هست، ما باید چه عقیده ای راجع به این داشته باشیم اگر بخوام اینها رو در کنار اهل بیت ببینیم؟ درست شد؟ مگر خود حضرت نفرمودن که این دوتا از همدیگه جدا نمیشن؟ خب حتی یردا علی الحوض، قرآن و اطرت از همدیگه جدا نمیشن تا اینکه در کنار حوض کوثر اینها رو با هم من ببینمشون. اینم دلیل نمیشه که اونجا دیگه از هم جدا میشن، این نیست، اصلا اینا دوتا نیستن، یکیه. میدونی چرا؟ چون این شخصشه، این شناسنامشه، این شخصشه، این شناسنامشه، این شرح احوالشه، تا از این شرح بعضی از احوالشه. خب حالا بگید ببینم کدومش مهمتره دیگه نمیتونم حرف بزنم اینجا. دیگه نمیتونیم حرف بزنیم. اینجا جاییه که باید دیگه حرف نگیم. صحبت نباید بکنیم. حرف اینجاست. این قرآن صامت است. اون مفسر، تعبیلگر و قرآن ناطق است. این داره شرح احوال این قرآنه رو داره میگه. این قرآنی که وایساده سخن میگه، امر میکنه، نهی میکنه، حساب کتاب میکنه، دستور میده، حکومت میکنه، ولایت داره. ما الان عقیده مون چی باشه؟ عقیده صحیح رو بین اینا شما دارید. فرضا ببینید این کتب الهی، انجیل هم نسبت به حضرت عیسی همینه ها، تورات هم نسبت به حضرت موسی همینه ها. یعنی اون کسی که انجیل دستاورد اوست، تورات دستاورد اوست، اگر این رو آوردی گذاشتی در کنارش، ما نمیگیم البته انجیل شرح حال حضرت عیسی است، ما این چه نقیده ای نداریم. اما وقتی که اون رو میارن مفسرش اونه، مبینش اونه، همه چیز شرح حالش رو اون داره میده، خب حالا ما بگیم آتو برو دنبال کارید، ما تو رو قبول نداریم، این کتابه رو میخوایم، اصلا میشه؟ یکم فکر کنید. نمیشه اینطوری که، معقول نیست. آی کتاب هم کتاب حضرت رسول خدا آورده، شما چی میخواید بگید؟ چطور تو تورات و انجیل میتونه قبول کنی؟ اینجا که رسید یکم اینجوری میشیم و نشیم. فلذا عقیده ما این هست که قرآن و سایر کتب الهی سندهای حقانیت ولایت خداوند بر عبادن. ولایت خداوند بر عباد چجوری انجام میشه؟ به وسیله افراد. درست شد؟ اینا والی هن. اون دستورالعمل ولایشونه که این دستورالعمل به صورت شرح و گسترده و تفصیلش در وجود این نرم افزارش موجوده. اینم گذاشتن که تو هم گاهی وقتا ببینی ولی تو نمیتونی بفهمیش. گفتن بازم از خودش بپرس. این یعنی این. فلذا اگر کسی میخواد خودشو آماده کنه برای ظهور حضرت و میخواد حضرت رو اونجوری که هست ببینه، حضرت یه چنین شخصیت، یه مقداری سخته یکی دوتا کردن توی مقامات، هم فهمش سخته، هم گفتنش خیلی سخته. یعنی در قالب کلمات آدم نمیدونه چی بگه که بشه. الان همینایی هم که گفتیم، من نمیدونم، بعضی ممکن مقدمات نشنیده باشن، یه دفعه یه چیزی گوش بدن یه چیزی دیگه بفهمن، ولی که حرف سر اینه، ما چیزی بیشتر از این نداریم. خدا انشالله به حق زهرای اثر به همه ما فهم نورانی بده که کلمات اهل بیت خوب متوجه بشیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد.